امیدوار باشید، نوشته دکتر وارن ویرزبی، فصل نهم، چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم. بررسی از عهد جدید، اول پتروس، فصل نهم، ما بقی عمر ما. اول پتروس باب 4 آیات 1 تا 11. یک بار من و همسرم جهت شرکت در یک کنفرانس بشارتی مربوط به بومیان آفریقا در نایروبی به سر می بردیم. قرار بود من در این کنفرانس به صدها تن از شبانان بومی آفریقا تعلیم دهم. تازه به نایروبی رسیده بودیم و گرچه پس از ساعتها پرواز خسته بودیم، هر دوی ما مشتاقانه برای شروع کنفرانس انتظار می کشیدیم و هیجان زده بودیم. حتی یک لحظه هم نمی توانستیم صبر کنیم و رهبر کنفرانس متوجه عجله ما شد. نزدیک آمد و با لحنی پدرانه به من گفت: شما الان در آفریقا هستید و در اینجا اولین کاری که باید بکنید این است که ساعتتان را درآورید و کنار بگذارید. در خلال چند روز بعدی که در کنیا و زائیر خدمت کردیم، به خوبی به حکمت این گفته او پی بردم. متاسفانه در بازگشت به آمریکا دوباره خود را اسیر زندان ساعت و ضرب العجل و برنامه ریزی های مختلف یافتیم. پتروس در مورد زمان گفتنی های فراوان داشت. بی تردید این تأکید او بر اهمیت زمان تا اندازه‌ای به خاطر آگاهی از شهادت قریب الوقوع خودش بود. اگر کسی به راستی به ابدیت معتقد باشد، می‌خواهد از وقت خود بهترین استفاده را ببرد. اگر ایمان داریم که مسیح به زودی برمی‌گردد، طبیعی است که بخواهیم برای بازگشت او آماده باشیم. خواه اول عیسی مسیح برگردد یا مرگ نخست به سراغمان بیاید، خواست ما این است که ما بقی عمرمان به گونه‌ای باشد که در ابدیت سربلند باشیم. و چنین چیزی کاملا ممکن است. پتروس در این قسمت به توصیف 4 رویه‌ای می‌پردازد که فرد مسیحی که می‌خواهد مطابق اراده خدا زندگی کند، باید در طول عمر خود، یعنی ما بقی عمر، در پیش بگیرد. 1. رویه‌ای جنگجویانه در قبال گناه. پتروس در این قسمت تصویر سربازی را ارائه می دهد که خود را برای نبرد مسلح ساخته است. رویه و نگرش ما همانا سلاح ماست و اگر رویه اشتباه یا ضعیف در پیش بگیریم، شکست خواهیم خورد. نگرش است که نتیجه را تعیین می کند و فرد ایماندار اگر می خواهد زندگی درستی داشته باشد، نخست باید رویه درستی در پیش گیرد. روزی به اتفاق یکی از دوستان برای صرف نهار به رستورانی رفتیم. این رستوران از آن قبیل جاهایی بود که نور را کم می کنند و آدم باید کورمال کورمال میز خود را پیدا کند. چند دقیقه نشستیم و لیست غذاها را آوردند. با تعجب به دوستم گفتم که با وجود کمی نور به راحتی می توانم فهرست غذاها را بخوانم. دوستم جواب داد: درست است، ما انسان‌ها خیلی زود به تاریکی عادت می‌کنیم. در این جمله دوست من پیغام مهمی نهفته بود. ما مسیحیان به راحتی ممکن است به گناه خو بگیریم. به جای آنکه رویه جنگجویانه در قبال گناه در پیش بگیریم و از آن نفرت داشته باشیم، به تدریج به آن عادت می‌کنیم بی آنکه حتی گاه خود متوجه باشیم. گناه همان چیزی است که به راحتی می‌تواند ما بقی عمر ما را تباه سازد. فرد ایمانداری که در گناه زندگی می‌کند، سلاحی هولناک در دست شیطان است. پتروس برای آنکه ما را در مورد هولناک و ویرانگر بودن گناه در زندگی‌هایمان متقاعد سازد، چند استدلال می‌آورد. الف، ببینید گناه با عیسی چه کرد. عیسی مجبور شد به خاطر گناه رنج و زحمت ببیند. ما چطور می توانیم از چیزی که باعث شد عیسی به خاطرش عذاب بکشد و بر صلیب بمیرد لذت ببریم؟ اگر فردی قاتل و جانی با چاقو به فرزندتان حمله کند و او را بکشد، آیا آن چاقو را در گلدانی شیشه‌ای در منزلتان مقابل خود خواهید گذارد؟ بعید می دانم. در واقع هرگز نخواهید خواست نگاهتان به آن چاقو بیفتد. خداوند ما عیسی مسیح به این جهان آمد تا با گناه مقابله کند و آن را برای همیشه مغلوب سازد. او با تعلیم دادن حقیقت و داشتن زندگی مبتنی بر حقیقت در میان مردم با جهالت گناه مقابله کرد. او از طریق شفا و بخشش با عواقب گناه مقابله کرد و بر روی صلیب نیز ضربه نهایی بر پیکر گناه وارد ساخت. او در قبال گناه رویه جنگجویانه در پیش گرفت و به اصطلاح از هر لحاظ برای مقابله با گناه مسلح بود. هرچند که گناهکاران گمشده را دوست داشت و نسبت به آنان مالامال از رحم و شفقت بود. هدف ما در زندگی این است که از گناه باز داشته شویم. البته تا زمان مرگ یا بازگشت مسیح به این هدف نخواهیم رسید، اما این امر نباید باعث شود از کوشش برای رسیدن به این هدف بازیستیم. پتروس نمیگوید که رنج و زحمت به خودی خود باعث می شود افراد گناه نکنند. فرعون مصر در نتیجه آن همه بلا رنج و عذاب فراوان دید، اما هر بار بیشتر گناه ورزید. من افراد رنج دیده بسیاری را دیدم که به خدا ناسزا گفتند و در نتیجه درد و رنج خود از خدا متنفرتر شدند. رنج و زحمت به انضمام حضور داشتن مسیح در زندگی های ماست که باعث می شود بر گناه پیروز شویم. مفهوم اصلی در اینجا همانی است که در فصل 6 رومیان دیدیم. ما در زحمات مسیح و در مرگ او سهیم هستیم و از این رو می توانیم بر گناه نیز پیروز شویم. هنگامی که خود را به خدا می سپاریم و همان نگرشی را نسبت به گناه داریم که مسیح داشت، می توانیم بر زندگی کهنه خود پیروز شده زندگی تازه‌ای داشته باشیم. ب. از اراده خدا لذت ببریم. تمایز در اینجا بین شهوات و خواهش‌های انسان و اراده خداست. دوستان گذشته ما از درک تغییری که در زندگی‌های ما رخ داده است عاجزند و می‌خواهند ما به همان وضعیت اسفبار گذشته که سابقا از آن لذت می بردیم بازگردیم. اما خدا اراده‌ای بس نیکوتر برای ما در نظر دارد. اگر مطابق اراده خدا زندگی کنیم، ما بقیه عمر خود را در آنچه ماندگار و اقناع کننده است سرمایه گذاری کرده ایم. اما اگر تسلیم دنیا شویم، ما بقیه عمر خود را برباد خواهیم داد و با پشیمانی و سرفکندگی در حضور مسیح خواهیم ایستاد. اراده خدا باری نیست که پدر بر دوش ما قرار داده باشد، بلکه خوشی الهی است که هر باری را سبک می سازد. اراده خدا برخواسته از قلب خداست و از این رو تجلی محبت خدا می باشد. ممکن است همیشه کارهای او را درک نکنیم، اما می دانیم که او به جهت خیریت ما در کار است. ما با توضیحات زندگی نمی کنیم، بلکه با وعده ها. جیم، به یاد داشته باشیم قبل از ملاقات با مسیح در چه وضعیتی به سر می بردیم. گاهی اوقات درست نیست به زندگی گذشته نگاه کنیم، زیرا شیطان ممکن است بخواهد با استفاده از خاطرات گذشته ما را مایوس و دلسرد سازد. اما از طرف دیگر خدا از قوم اسرائیل خواست به یاد آورند که زمانی در مصر برده بودند. پولس نیز به یاد داشت که زمانی به ایمانداران جفا می رساند و همین باعث شد تشویق شود برای مسیح خدمات بسیار بیشتری انجام دهد. ما گاه بندگی گناه را از یاد می بریم و تنها لذات گذرای گناه را به یاد می آوریم. منظور از خواهش امتها خواسته های دنیای نجات نیافته است. گناهکاران گمگشته در پیروی از الگوی دنیا از یکدیگر تقلید می کردند. منظور از فجور و شهوات نیز نه فقط گناهان جنسی، بلکه تمام امیال و خواسته های گناه‌آلود انسان است. میگساری و عیاشی به مراسم و آیین‌های بت‌پرستان اشاره دارد که در آنها شراب می‌خوردند و میگساری می‌کردند. تمامی این اعمال می‌توانست جزی از آداب نیایشی بت‌پرستان نیز باشد، زیرا روسپیگری مذهبی امری کاملاً قابل قبول بود. چنین کارهایی اگرچه ظاهراً غیرقانونی بود، اما اغلب در خفا صورت می‌گرفت. ممکن است ما قبل از توبه مرتکب چنین گناهان بزرگی نشده باشیم، اما به هر حال مرتکب گناه شده ایم و همین گناهان بود که باعث شد مسیح مصلوب شود. به راستی که بازگشت به آن نوع زندگی چه کار ابلهانه است. قسمت دوم، رویه‌ای صبورانه در قبال گمگشتگان. بی ایمانان از درک تغییر و تحول بنیادینی که در دوستان ایماندارشان ایجاد می شود عاجزند. از نظر آنان اگر دوستانشان بدنهای خود را معیوب سازند، خانه هایشان را به نابودی کشانند و با ارتکاب گناهان گوناگون زندگی خود را تباه سازند، این امر کاملا معقول و طبیعی است. اما اگر فرد مستی عاقل شود یا شخصی گناهکار پاک گردد، خانوادهش او را دیوانه می پندارند. فستوس به پولس گفت: ای پولس، دیوانه هستی؟ و مردم حتی خداوندمان را نیز دیوانه می پنداشتند. انجیل مرقس باب 3 آیه 21. ما باید در برابر بی ایمانان صبور باشیم، هرچند که با شیوه زندگی آنها موافق نیستیم و در گناهانشان سهیم نمی شویم، زیرا چشمان بی ایمانان نسبت به حقیقت روحانی کور است و آنان از درک لذتهای روحانی عاجزند. در واقع بی ایمانان نیاز دارند که ما ارتباط خود را با آنها حفظ کنیم، زیرا ما حامل همان حقیقتی هستیم که آنان سخت محتاج آنند. بنابراین وقتی دوستان بی ایمانمان به ما حمله می کنند، این فرصتی است تا در مورد مسیح به آنان شهادت دهیم. بی ایمانان ممکن است ما را مورد داوری قرار دهند، اما یک روز خود خدا آنها را داوری خواهد کرد. بنابراین به جای بحث و جدل با آنان، باید برایشان دعا کنیم و بدانیم که داور نهایی خداست. این همان رویه‌ای بود که عیسی مسیح و نیز پولس رسول در پیش گرفتند. آیه 6 را نباید جدای از چارچوب رنج و زحمت تفسیر کرد، زیرا در آن صورت این تصور پیش می آید که بعد از مرگ فرصتی دوباره برای نجات وجود دارد. پتروس در اینجا در مورد مسیحیانی صحبت می کند که به خاطر ایمان خود شهید شده بودند. آنان به ناحق از سوی مردم داوری شده بودند، اما اکنون در حضور خدا مورد داوری حقیقی که شایسته آن بودند قرار می گرفتند. منظور از مردگان کسانی است که اکنون مردند، یعنی هنگامی که پتروس رساله خود را می نوشت. انجیل تنها به زندگان موعظه می شود، زیرا پس از مرگ دیگر فرصتی برای نجات وجود ندارد. عبرانیان باب 9 آیه 27. دوستان بی ایمان ما ممکن است از ما بد بگویند و حتی با ما ضدیت ورزند، اما داور نهایی خداست. ممکن است جان خود را تحت جفا از دست بدهیم، اما خدا به ما پاداش خواهد داد. ترس ما باید از خدا باشد نه از انسان. مادام که در کالبد تن خاکی هستیم و حسب جسم بر اساس معیارهای انسانی در مورد ما داوری می شود، اما یک روز نزد خداوند خواهیم رفت به حسب روح و آنگاه داوری حقیقی و نهایی در مورد ما اجرا خواهد شد. سوم، رویه چشم انتظار برای مسیح. مسیحیان اولیه انتظار داشتند مسیح در دوران حیات آنها بازگردد. این واقعیت که بازگشت مسیح در دوران حیات آنان صورت نگرفت، چیزی از اعتبار وعده او نمی‌کاهد. صرف نظر از اینکه پیشگویی های کتاب مقدس را چگونه تفسیر می کنیم، همه ما باید پیوسته چشم انتظار بازگشت او باشیم. مهم این است که روزی خداوند را روبرو خواهیم دید و در حضور او خواهیم ایستاد. نحوه زندگی و خدمت امروز ماست که تعیین می کند در آن روز چگونه داوری خواهیم شد و پاداش خواهیم گرفت. البته چشم انتظار بودن ما نباید باعث شود افرادی تنبل و خیال باف یا متعصب و خشک مقدس باشیم. پتروس برای آنکه خوانندگانش در خصوص بازگشت مسیح رویه‌ای متعادل در پیش گیرند، 10 فرمان به آنان داد. 1. هوشیار و خردندیش باشید، آیه 7. 2. برای دعا هوشیار باشید، آیه 7. 3. یکدیگر را به شدت محبت نمایید، آیه 8. 4. مهمان نواز باشید، آیه 9. 5. از عطایای روحانی خود استفاده کنید، آیات 10 و 11. 6. تعجب نکنید، آیه 12. 7. شادی کنید، آیه 13. 8. شرمنده نباشید، آیات 15 و 16. 9. خدا را جلال دهید، آیات 16 تا 18. و 10. خود را به خدا بسپارید، آیه 19. منظور از خردندیش بودن عاقل و هوشیار بودن است. پتروس از این طریق هشدار می‌دهد که در مورد نبوت تصورات عجیب و غریبی که باعث می‌شود تعادل را در زندگی و خدمت خود از دست بدهیم نداشته باشیم. اغلب می‌شنویم که افرادی کاملاً صادق به خاطر تأکیدی غیر کتاب مقدسی بر فلان نبوت یا تفسیر اشتباه یک نبوت نامتعادل شدند و عقاید عجیب و غریب پیدا کردند. کسانی هستند که برخلاف هشدار مسیح برای بازگشت او تاریخ تعیین کردند، یا مدعیان که اسم وحش مکاشفه فصل 13 را می‌دانند. در کتابخانه من کتابی وجود دارد نوشته افرادی صادق و خداترس که متاسفانه انواع و اقسام ادعاها در آنها مطرح شده است و حاصلی جز سرفکندگی نویسندگان آنها نداشته است. نقطه مقابل خردندیش و هوشیار بودن جنون و افرادگرایی است. اگر افراد عاقل و خردندیشی باشیم، همیشه بر اساس عقل سلیم پیش می رویم و اجازه نمی دهیم تفاسیری جدید از کتاب مقدس زندگی خدمت ما را نامتعادل سازد. به مسائل نیز واقع بینانه می نگریم و تسلیم توهم و خیال بافی نمی شویم. فرد ایمانداری که خردندیش است، زندگی هدفمندی دارد و به بیراه نمی رود و خیشتندار است و هرگز شتاب زده و عجولانه رفتار نمی کند. چنین کسی دارای عقل سلیم است، نه فقط در خصوص مسائل آموزه‌ای، بلکه در مورد امور عملی زندگی نیز. پولس در رسالات شبانی خود 10 بار مردم را به هوشیار و خردندیش بودن فرا می‌خواند. عاقل و خردندیش بودن یکی از خصوصیات شبانان است و اعضای کلیسا نیز باید چنین باشند. کلیسا باید در دنیای افرادگرا و جنون‌زده عاقل و خردندیش باشد. در اوایل خدمتم یک بار در مورد نبوت موعظه‌ای کردم و در آن کوشیدم همه چیز را بر این اساس توضیح دهم. از آن پس آن موعظه را در جایی مخفی کردم و جز در مواردی که احساس می کنم باید فروتن شوم به سراغ آن نمی روم. یکی از دوستانم که در نتیجه آن موعظه دچار دردسر فراوان شد، بعدها به من گفت: برادر، شما احتمالاً جزء کمیته برنامه ریزی برای بازگشت مسیح هستید. و بعد با آرامی افسود: اما من مدت هاست که از کمیته برنامه ریزی به کمیته استقبال نقل مکان کردم. منظور من این نیست که به مطالعه نبوت ها نپردازیم و تفاسیر و نظرات خود را با دیگران در میان نگذاریم، بلکه منظورم این است که نباید اجازه دهیم در نتیجه سوء استفاده از نبوت از خط خارج شویم و تعادل خود را از دست بدهیم. نبوت‌های کتاب مقدس دارای کاربردهای عملی هستند. تأکید پتروس بر امید و جلال خدا باید ما را تشویق کند تا همین امروز در هر کاری که خدا به ما سپرده است امین و وفادار باشیم. اگر می‌خواهید از مابقی عمرتان بهترین استفاده را بکنید، چشم انتظار بازگشت مسیح باشید. همه مسیحیان ممکن است در مورد جزئیات واقعی بازگشت مسیح با هم همعقیده نباشند، اما می توانیم در مورد آنچه این تجربه ایجاب می کند با هم موافق و یک دل باشیم. همگی ما روزی در پیشگاه خداوند خود خواهیم ایستاد. رساله رومیان باب 14 آیات 10-23 و دوم قرنتیان باب 5 آیات 1-21 را بخوانید تا دریابید این واقعیت چه کاربرد عملی برای ما دارد. اگر ما خردندیش و هوشیار باشیم، پیوسته برای دعا نیز هوشیار خواهیم بود. اگر برنامه دعای ما مغشوش و نامنظم باشد، ذهن ما نیز مغشوش خواهد بود. دکتر کنس بوست رابطه بین دعا و ذهن را اینطور بیان می کند: اجازه دهید روح و روانتان آرام باشد تا بتوانید خود را وقف دعا کنید. واژه هوشیار بودن بیانگر مفهوم مراقب و خیشتندار بودن است. نقطه مقابل آن مستی و در خواب بودن است. این توصیه برای خود پتروس معنای خاصی داشت، زیرا درست هنگامی که میبایست بیدار میبود و دعا میکرد به خواب رفته بود. انجیل مرقس باب 14 آیات 37-40. در عهد جدید اغلب به عبارت بیدار باشید و دعا کنید برمیخوریم. منظور این است که برای دعا هوشیار و آماده باشیم و هیچگاه در این امر کاهلی نورزیم. دعاهای تکراری و ناشی از تنبلی هرگز نباید در زندگی فرد مسیحی جایی داشته باشد، بلکه باید همواره آماده و گوش به زنگ باشیم، درست مانند کارگران روزگار نحمیا. کتاب نحمیا باب 4 آیه 9. برای آنکه چشم انتظار بازگشت مسیح باشیم، باید ذهنی متعادل و جدی داشته باشیم و پیوسته برای دعا آماده و هوشیار باشیم. آنچه ثابت می‌کند تا چه حد خود را به آموزه بازگشت مسیح متعهد می‌دانیم، نه توانایی ما در رسم نمودارهای مختلف و تشخیص نشانه‌ها، بلکه نحوه تفکر و چگونگی دعای ماست. اگر تفکر و دعای ما درست باشد، زندگی ما نیز درست خواهد بود. چهارم، رویه‌ای محبت‌آمیز نسبت به مقدسین. اگر به راستی منتظر بازگشت مسیح باشیم، بی تردید به فکر دیگران نیز خواهیم بود و با آنها ارتباط ایجاد خواهیم کرد. محبت کردن به مقدسین یکی از مهمترین کارهایی است که خداوند از ما انتظار دارد. محبت است که نشان می‌دهد چه کسی در این دنیا واقعاً به مسیح ایمان دارد. مسیحیان به ویژه در دوران جفا و سختی باید به یکدیگر محبت نمایند و یکدل باشند. این محبت باید به شدت باشد. در اینجا تصویر ورزشکاری مورد نظر است که برای رسیدن به هدف به شدت و با شور و حرارت تلاش می کند. محبت مسیحی چیزی است که باید روی آن کار کنیم و آن را با تمرین و ممارست فرا گیریم. درست همانطور که یک ورزشکار برای پرورش مهارت‌های خود تمرین می کند. محبت مسیحی صرفاً احساسات نیست، هرچند احساسات نیز در آن نقش دارد، بلکه چیزی است ارادی که برای برخورداری از آن باید مصمم بود. محبت مسیحی یعنی اینکه با دیگران همان رفتاری را داشته باشیم که خدا نسبت به ما داشت و از احکام او در کلامش اطاعت کنیم. حتی ممکن است به کسانی محبت کنیم که از آنها خوشمان نمی آید. محبت مسیحی محبتی است که میبخشد. پتروس در این باره از امثال باب 10:12 نقل قول میکند: بغض نزاها میانگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور میسازد. در کتاب یعقوب باب 5:20 و اول قرنتیان باب 13:4-7 نیز به این آیه اشاره شده است. البته محبت هیچگاه گناه را نادیده نمی گیرد و از آن چشم پوشی نمی کند، زیرا اگر واقعا کسی را دوست داشته باشیم نمی توانیم ببینیم که او با ادامه دادن به گناه به خود و اطرافیانش آسیب برساند، بلکه محبت گناه را می پوشاند، بدین معنا که باعث می شود گناه فرد خاطی را از دیگران مخفی بداریم و آبرویش را نزد همگان نبریم. برعکس، جایی که کینه و بغض و نفرت است، بدخواهی نیز هست و بدخواهی باعث می شود شخص بخواهد آبروی دشمنش را ببرد و او را نزد همگان بدنام سازد. چنین حالتی به غیبت و تهمت و افترا می انجامد. گاهی اوقات سعی می کنیم به غیبت کردن حالتی روحانی بدهیم تا مخاطبین بتوانند با آگاهی بیشتر برای فلان شخص دعا کنند. هیچ کس نمی تواند گناه خود را از خدا پنهان سازد، اما مسیحیان باید بکوشند با محبت گناه یکدیگر را لااقل از نظر بی ایمانان بپوشانند، زیرا اگر بی ایمانان به خاطر اعمال نیکوی ما به ما جفا می رسانند، با دیدن اعمال بد ما چه خواهند کرد و چه ها خواهند گفت؟ نمونه بسیار خوبی از این اصل را در کتاب پیدایش باب 9:18-27 می‌بینیم. نوح مست کرده بود و بی‌شرمانه لباس از تن به در کرده لخت و عریان بود. پسرش هام این وضع را دید و به خانواده خبر داد. آنگاه دو برادر هام به خاطر نگرانی محبت‌آمیزی که نسبت به پدرشان داشتند آمدند و عریانی او را پوشانیدند. پوشانیدن گناهان یکدیگر نباید برای ما کار دشواری باشد، زیرا مسیح نیز مرد تا گناهان ما را بشوید و بزداید. محبت مسیحی ما باید نه تنها به شدت و با بخشش همراه باشد، بلکه باید جنبه عملی نیز داشته باشد. ما باید در کمال مهمان نوازی و سخاوت و بدون غرغر و شکایت دیگران را در منازل خود جای دهیم و با استفاده از عطایای روحانی که خدا به ما داده است یکدیگر را تشویق و بنا نماییم. مهمان نوازی در دوران عهد جدید اصل بسیار مهمی بود، زیرا تعداد مسافرخانه ها در آن زمان بسیار اندک بود و اکثر مسیحیان نیز استطاعت مانی رفتن به آنجا را نداشتند، به ویژه مقدسینی که در جفا هستند نیاز دارند در منازل مؤمنین ساکن شوند تا هم قوت قلب یابند و هم به احتیاجاتشان رسیدگی شود. مهمان نوازی خصلت نیکویی است که در سراسر کتاب مقدس توصیه و تشویق شده است. موسی در شریعت خود بر آن تأکید ورزید. عیسی هنگامی که بر زمین بود نزد دیگران مهمان می شد و در مورد رسولان نیز همینطور بود. مهمان نوازی بشر انعکاسی است از مهمان نوازی خدا نسبت به ما. انجیل لوقا باب 14:16-18. به ویژه باید نسبت به رهبران مسیحی مهمان نواز بود. ابراهیم از آن سه غریبه مهمان نوازی کرد و متوجه شد که در واقع از خداوند و دو فرشته پذیرایی کرده است. کتاب پیدایش باب 18 و رساله عبرانیان باب 13:2. هنگامی که مادر خانه خود را به روی خادمین خدا می گشاییم، در واقع به گسترش حقیقت کمک می کنیم. در حقیقت مشارکت ما با دیگران در واقع مشارکت با مسیح است. نباید دیگران را صرفاً به این قصد دعوت کنیم که آنها هم ما را به منزل خود دعوت کنند، بلکه این کار را باید برای جلال خدا انجام دهیم. من در دوران خدمت خودم اغلب این افتخار را داشتم که در منزل سایر مسیحیان بمانم و به راستی از محبت و فداکاری مقدسینی که عاشق مسیح بودند و خواستند با دیگران نیز مشارکت داشته باشند لذت بردم. من و همسرم از این طریق در بسیاری از کشورها دوستانی یافتیم و فرزندان ما نیز به این خاطر برکت یافتند، زیرا مهمان نوازی مسیحی را در عمل دیده ایم و خود نیز به جا آورده ایم. و بالاخره محبت مسیحی باید خود را در عمل نشان دهد. هر فرد مسیحی لااقل از یک عطای روحانی برخوردار است که باید از آن برای جلال خدا و بنای کلیسا استفاده کند. ما ناظر و مباشر هستیم. خدا این عطایا را در اختیار ما گذارده تا آنها را برای خیریت کلیسای او به کار ببریم. او حتی این توانایی روحانی را به ما می دهد که عطایای خود را پرورش دهیم و خادمین امینی برای کلیسای او باشیم. برخی عطایا جنبه گفتاری دارند و برخی دیگر جنبه عملی، و کلیسا به هر دو نیاز دارد. همه معلم یا واعظ نیستند، هرچند همه می توانند شاهد مسیح باشند. کسانی هستند که خدمتشان به اصطلاح پشت پرده است و انجام خدمات مختلف را ممکن می سازند. خدا خود عطایا، قابلیت ها و فرصت استفاده از عطایا را به ما عطا می کند و همه جلال باید تنها از آن او باشد. عبارت اقوال خدا در اول پتروس باب 4 آیه 11 به این معنا نیست که هر سخنی که واعظ یا معلم کلام بگوید وحی منزل از جانب خداست، زیرا انسان جایز الخطاست. در کلیسای اولیه انبیایی بودند که از عطای ویژه بیان کلام خدا بهره داشتند، اما امروز دیگر چنین انبیایی در کلیسا نیستند، زیرا کلام خدا تکمیل شده است و به طور کامل موجود است. بنابراین هر که از کلام خدا سخن میگوید باید مواظب باشد که آنچه میگوید با کلام مکتوب خدا در کتاب مقدس مطابقت داشته باشد. در راه بازگشت از سفر آفریقا که در ابتدای فصل به آن اشاره کردم، پروازمان در لندن به علت یکی از آن مه‌های غلیظ انگلیس به تأخیر افتاد. لندن یکی از شهرهای مورد علاقه من است و به همین جهت چندان از این بابت ناخرسند نبودم. من و همسرم تصمیم گرفتیم با استفاده از این فرصت دیدنی های شهر لندن را به زن و شوهری که همسفرمان بودند نشان دهیم. تصورش را بکنید کسی بخواهد این شهر دیدنی را در یک روز سیاحت کند. ما میبایست از وقت نهایت استفاده را میبردیم و همین کار را هم کردیم و دوستان ما توانستند بسیاری از اماکن جالب لندن را ببینند. خدا میداند ما بقیه عمر ما چه هنگام پایان خواهد یافت. بنابراین بیایید حتی لحظه ای از آن را هدر ندهیم. بیایید با انجام اراده خدا نهایت استفاده را از این وقت ببریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.